بسم الله الرحمن الرحیم. من شیخ خارج شیخ حضرت آیت الله الامام مکارم شیرازی منتظر له مورخه 17/6/1380 مطابق با روزه جمادی الثانی 1422 مکان مسجد اعظم قم، موضوع کتاب النکاح احکام الرضا، ساعت 10 صبح، اولین روز درس در سال تحصیلی 1380.
شروع میکنیم. حدیثی درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها بخوانم و متبرک بشویم به این حدیث و بحث رو شروع بکنیم. مرحوم مجلسی در بهار الانوار در جلد 43 صفحه 3 حدیث مفصلی از امام صادق درباره ولادت فاطمه زهرا نقل می کند تا می رسد به اینجا که یه جمله حساسی فرمود: فلما سقطت الالعرض. تعبیر به سقطت الالعرض کنایه از تولد، وقتی متولد شد فاطمه زهرا سلام الله علیها، اشرق منها النور، نوری از وجود مبارک فاطمه زهرا آشکار شد. حتی دخل بیوتات مکه، داخل در خانه های مکه شد. و از اون بالاتر، ولم یبقى فی شرق الارض، ولم یبق فی شرق الارض ولا غربها موضع الا اشرق فیه ذلک النور. در تمام شرق و غرب عالم آثاری از این نور وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها آشکار شد. این تعبیر تعبیر بسیار مهمی هست، نه تنها فضای خانه علی علیه السلام پیغمبر اکرم با نور وجود فاطمه نورانی شد، نه تنها همه خانه های مکه نورانی شد، بلکه در شرق و غرب عالم جایی نماند مگر اینکه نور وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها در اونجا وارد شد. بعدش هم دارد که از رد شادتین رو بر زبان جاری کرد، اشهد ان لا اله الا الله فرمود، شادت به نبوت پیغمبر فرمود و شادت به ولایت شوهرش و فرزندانش داد. اینا همه نشان می‌دهد که مقام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مقام بسیار والایی است. در احادیثی که درباره عبادت فاطمه زهرا سلام الله علیها آمده، باز از این بالاتر میده. این داره شرق و غرب زمین. اما در اون حدیث معروفی که شنیده اید و شنیده این میخوانیم که لما قامت فی محراب عبادتها، وقتی در محراب عبادتش می ایستاد، ظهر نورها الی ملائکت السما، نورش به آسمان می رفت، از زمین هم فراتر می رفت، به آسمان ها می رفت. و ملائکه آسمان با خبر می شدند که فاطمه زهرا مشغول عبادت و در محراب عبادت خیش هست. اینا همه نشان می دهد که مقام واقعا مقام بالایی. البته صدفی که میخواهد مرکز پرورش اون 11 گوهر امامت بشود، باید چنین نورانیت و معنویت و روحانیتی هم داشته باشد. باید عظمتش در حدی بوده باشد که تمام اهل زمین و تمام اهل آسمان ها استفاده کنند. اون وقت وقتی نگاه میکنیم درباره انعقاد نطفه فاطمه زهرا، درباره تولد فاطمه زهرا، درباره پرورش فاطمه زهرا، درباره حوریان دهگانه ای که از بهشت آمدند و با ابریقی از آب کوثر فاطمه زهرا در هنگام طفولیت شستند و همه اینها نشان میده محیط از هر نظر محیط پاکی بوده و در محیط پاک اون نطفه پاک و اون فرزند پاک پرورش یافته است. به اینها در ضمن درسی هست برای همه مسلمان ها که اگر میخواهند فرزندان صالحی داشته باشند، باید از قبل از تولد درباره اون تصمیم گیری کنند و فضا و محیط رو از هر نظر پاک و پاکیزه کنند. از خدا می خواهیم که دست ما از دامان این بزرگوار در دنیا و آخرت کوتاه نباشد و این سال تحصیلی ما سال بسیار پربرکتی بوده باشد و بتوانیم انشاءالله گامهای استوارتر و محکمتری را در زمینه علوم آل محمد علیه السلام برداریم. من تذکراتی درباره حوزه علمیه و وظایف طلاب میخواستم عرض کنم، میذارم برای روز چهارشنبه که باز هم آمادگی از این بیشتر و بهتر باشد انشاءالله الرحمن. برگردیم به بحث بزار. فقهای ما در باب نکاح برای حرمت 6 سبب ذکر کرده، اسباب تحریمه 6 اولها النسب، محرمات نسبیه که بحث سال گذشته ما بود. ثانیها الرضا، در درجه دوم رضاه که بحث امسال ما هست. ثالثها المصاحره، مصاحره که به وسیله ازدواج مادر زن حرام می شود، دختر زن حرام می شود، زن پدر حرام می شود، زن فرزند حرام می شود به سبب المصاحره و ملحقات مصاحره، چون مصاحرت ملحقاتی هم داره که اجمالاً میدانید و انشاءالله شرحش خواهد آمد. چهارمین سبب استیفاء العدد، وقتی 4 همسر عقد دائمی داشت پنجمی حرامه، اینو میگن استیفاء عدد. این 4 سبب. پنجم اللعان، در بحث لعان هنگامی که مرد نسبت عمل منافی امت و همسرش بدهد و بگه این فرزند که در رحم تو منعقد شده است فرزند من نیست، باید لعان کنم و بعد از آنی که لعان کردن حرام ابد میشه. زن و مرد بر هم حرام ابد میشن. پس یکی از اسباب تحریم هم اللعان است که یوجب حرمت الابدیه. و اما ششم الکفر، کافر مشرک که حرام. کافر کتابی هم مشهور این است، عقد دائمش حرامه، عقد موقتش جایزه. بنابراین الکفر من اسباب تحریم، یکی از اینا مرتد بشن، حرام میشن به هم زن و مرد. اینا اسباب سته تحریمه. از این اسباب سته اولی آن را که نسب بوده باشد در سال گذشته بحث کردیم، و اما دومی رضاه. بحث رضا دامنه دارتر از بحث نسبه. بحث نسب خیلیش واضح بود، اما رضا پیش همه بیشتری دارد. مرحوم امام قدس سره شریف در تحریر الوسیله یکی دو صفحه درباره نسب صحبت میکنه، در حالی که 10-12 صفحه درباره رضا صحبت میکنه. 22 مسئله داره مجموع بحث رضا، 22 مسئله داره در تحریر الوسیله. و یه مقدمه، ما فعلا اون مقدمه رو میخونیم که در تحریر الوسیله هست. بعد المسئله الاولى تا مسئله ثانیه و العشرون برسیم و این بحث تمام بشه. بنابراین میریم سراغ مقدمه ای که امام در تحریر دارد درباره بحث رضا. میفرماید انتشار الحرمت به رضا یتوقف على شروط. بحثی در حرمت رضا اجمالا نمی کنه ایشان، از اول میره سراغ شروط. یعنی چه؟ یعنی اصل حرمت به سبب رضا امر مسلم معلوم. شرایطش ببینیم چیه، در حالی که خب بسیار از بزرگان فقها اول وارد میشن اصل حرمت رو بیان میکنن، بعد وارد میشوند شرایط میگن. مرحوم صاحب جواهر، مرحوم شیخ انصاری در کتاب نکاحی که دارد، ظاهرا مرحوم نراقی در مستند و بعضی دیگر، اول وارد میشن حرمت رضا اجمالا میگن، سببیت و رضا الحرمت اجمالا میگن، بعد شروع. ولی مرحوم امام قدس سره اصل مسئله رو چنان واضح گرفته که هیچ بحثی درباره اون نکرده، صاف رفته از سراغ شروع. بسیار خوب، حالا که ایشون بحث از اول بردن سراغ شروع، ما بریم اصل حرمت رو بحث کنیم علی سبیل الاجمال، بعد بریم سراغ شروع که ایشون فرمودن و دیگران هم فرمودن. ولی قبل از آنی که وارد بشیم درباره اصل حرمت، من یه مقدمه ای هم میخواستم خدمتتون عرض کنم، و هم این است مسئله رضا. در زمان سابق اشد ابتلاء از امروز بوده است. چرا؟ برای اینکه در گذشته مقید بودن بچه ها رو شیر میدادن، مواد غذایی رنگارنگ و متنوعی که الان برای بچه های شیرخوار و جانشین شیر درست شده است در اون زمان نبود. معمولا شیر می دادن یا شیر حیوان ها، ولی الان نه، خیلی ها هستن خیلی اصرار ندارن به شیر دادن، و اگر هم بیشیر شدن سراغ رضا نمی رن که دایه ای بگیرن، از همون مواد غذایی استفاده می کنن. بلکه بعضی از زنان هستن که اصلا همون شیری هم که دارن به بچهشون نمی دن به دلائل مختلفی، گاهی برای حفظ زیبایی ظاهر، گاه به واسطه اشتغال در خارج خانه، و گاه به دلائل دیگر. همون شیری هم که دارن نمیدن، از مواد غذایی بچه استفاده میکنن، در حالی که امروز ثابت شده ترک ارضاء هم برای مادر زیانهای مهمی دارد هم برای بچه شیرخوار. مادر در معرض بیماری های مختلفی واقع می شود با ترک کردن این کار، که یکی از اونها بیماری های سرطان راست، بیماری سرطان، و ثابت شده که اینها بیشتر در معرضن تا اون زمانی که بچه هاشونو شیر می دهن. بچه هایی هم که شیر مادر کمتر می خورن ثابت شده است مقاومت اونها در مقابل بیماری ها کمی، زود بیمار میشن. ضریب هوششون هم کمتر از بچه هاییست که شیر مادر میخورن. خداوند اینا آفریده و جهان طبیعت یعنی فعل الله یه همچین برنامه داره. ترک این برنامه ها جز زیان چیز دیگری نداره. در حال به دلیل پیدا شدن این انگیزه ها و این مواد غذایی، مسئله رضا در عصر ما کمتر از گذشته شده، یعنی گرفتن دایت، ولی از یه جهت بیشتر شده، من ناحیت اقل و ابتلاء شده و من ناحیت اشد و ابتلاء، و آن مسئله تبنیه. فرزنده هایی رو که می آورند و پرورش می دن در خانه ها، یا به دلیل این که اینا بچه دار نمی شن، یا به دلیل اون عاطفه و محبت انسانی است که این بچه پدر و مادر شناخت شده ای نداره، یا داره پدر و مادر قادر به اداره زندگی این بچه نیستن. به هر دلیلی در زمان ما تبنی بیشتر از سابقه، بچه هایی رو می آورن به عنوان فرزندی خودشون برمی گذینند. معمولا هم دلشون می خواد این بچه محرم بشه، پسر از محرم به مادر، دختر از محرم به پدر خونده. و این هم راه خوبش همون رضایه. خواهر این زن شیر داره، مادر این زن شیر داره، عمه این زن شیر داره، خاله این زن شیر داره، دختر برادر این آقا شیر دارد، دختر خواهر شیر دارد، از شیرهای بستگان نزدیک استفاده کنند تا طبق مسیر محرمیت محرم بشه. خوی محل ابتلاع. باز از جهت دیگر یا محل ابتلاع واقع می شود به خاطر اینکه کسانی هستند که مادرانی هستند کار خارج خانه در زمان مادران سابقا نبود، میدن به دست کسانی که شیر بده این بچه ها رو، و به خاطر همین اشتغالات مسئله رضا به میان میان. خلاصه کنم، اگر چه مسئله شیر دادن از جهتی کمتر شده، اما از جهاتی هم بیشتر شده و به حال اطلاعه، و به هر حال ما باید احکام مسئله رضا رو بدانیم در باب نکاح، برای اینکه آثار ملموس و محسوس و محل ابتلا دارد. این مقدمه عرض ما. اما به این سراغ مسئله اصل حرمت رضا، یعنی سببیت رضا للحرمت، بیریم اصلش رو اجمالا ثابت کنیم. اصل این مسئله علا سبیل الاجمال من دون نظر الى شرائط والفروع، اصلش از مسلمات در عالم اسلام. اجماع علمای ما، اجماع علمای اهل سنت، بلکه از ضروریات دینه. عوام و خواص می دانن بچه با یه شرایطی با شیر خوردن محرم میشه و نکاحش حرام میشه. این از ضروریات دینه. و یدل علیه الادله الثلاثه، اجماع و کتاب و سنت. دلیل عقل اینجا راه نداره، چون مسئله از مسائل تعبدیه. البته یه استحسانات زنیه میتوانیم درست کنیم، تغذیه کرده این از شیر این، گوشتش، پوستش رو ایده، بنابراین یه حالت شبیه همخونی پیدا کرده و در همخونی ازدواج کار بدیه، بنابراین این هم ازدواج کار بدیه. یه استحسانات زنیه میتوانیم در مورد شیر خارجی بگیم، ولی نه، دلیل عقل بر حرمتش نداره. ولی ادله ثلاثه دیگر قائل، اولها الاجماع من جمیع علماء الاسلام، بل ضروره، این ضرورت درجه عالی اجماعه، اون اجماع العلماء، این اجماع المسلمینه، اجماع همه مسلمین بر حرمت است. این دلیل اول که به تنهایی کافیه چون ضرورت. دلیل دوم آیه 23 سوره نساء، علا اجمالها، بعد از آنی که محرمات نسبیه رو ذکر می کند قرآن مجید، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم، آیه 23 سوره نساء است که از عمله 23 سوره نساء، بعد از آنی که حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم الى آخر میگه، بعد میفرماند و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه، مادرانی که شما رو شیر دادن، یعنی مادر نسبی که ما رو شیر میده، نه، مادر نسبی که اول آیه است، حرمت علیکم امهاتکم، این که میگه و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، یعنی غیر نسبی که ارضعنکم، و اخواتکم من الرضاعه، یعنی غیر نسبی که با شما همشیر شده است، بلا نسبی که اول آیه بود، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم. فقط این دو تا رو میگه، بقیه رو ما باید از ادله بفهمیم. البته یه مقداری از بقیه رو از همین دو تا میتونیم بفهمیم، از حرمت علیکم امهاتکم چی میتونیم بفهمیم؟ مادر مادر میتونیم بفهمیم، جدات میتونیم، دخترم میتونیم بفهمیم، بناتکم هم فهمیده میشه. چرا؟ چون وقتی مادر رضایی بر این حرام باشه، دختر رضایی هم بر اون حرام دیگه. چرا هم میکنه؟ از اخواتکم ما میتوانیم بنات الاخ و بنات الاخت هم بفهمیم، چون اینا سلسله مراتب تا پایین، سلسله مراتب تا بالا، اونا رو میتونیم بفهمیم. نمیگم تمام محرمات نهگانه نصریه رو میتوانیم از این دوتا در بیاریم، ولی عرض میکنم قسمتی از محرمات نهگانه نصریه رو میتوانیم از اینها در بیاریم. ولی قرآن همه جا خب به اجمال برگزار میکنه، تفصیل در سنت، تفصیل این مسئله در سنت آمده. ما هم الان میخوام اجمال رو بگیم، میخوام بگیم اجمالاً حرمت ناشی از رضا در کتاب الله حداقل در دو مورد آمده است. و اما دلیل سوم که از جهتی از اینها مهمتره، گسترده تر است، سنت، از سنت المتواتره، روایات متواتری داریم اجمالا که رضا موجب حرمت. این روایات هم در منابع شیعه است، هم در منابع اهل سنت، هم ما داریم هم اهل سنت داریم. و این روایات دو دست است، دو قسم. قسم منها عام، یه قسمش عام، تمام محرمات نسبیه رو میگیره عام. قسم منها ورده فی الموارد الخاصه، خاصه، این درباره این شرط، اون درباره اون شرط، اون درباره اون شرط، هر کدام درباره شرطی، مقدار، عدد و زعاب، از بستان مادر باشه، فحل باشه، چه باشه، احکام رضا، جزئیات، خب اینا احادیث خاصه است که دست به دست هم بدهد یه دلیل محکم میشه. بنابراین این روایات ما اولا متواتره، ثانیاً عامه و خاصه هر دو دارن، ثالثاً دو قسمه، یه قسمش عامه یه قسمش خاصه. قسمی که عامه است من یه اشاره کنم، انشاءالله بقیه رو بزنیم برای روز دوشنبه. بله دوشنبه اجلاس بودن مانعی نیست، چون اون موقع اجلاس ما هم شرکت میکنیم و بنا هست شرکت کنیم. من بعد از درس شرکت، درس شروع میشه، ما 11 شرکت میکنیم در اجلاس، شما هم میتوانید 11 شرکت کنیم. ما البته کمی درس رو چند دقیقه کوتاه‌تر میخوانیم و در اجلاس شرکت میکنیم و منتها بعد از درس. بنابراین من یه اشاره بکنم، شرش برای روز دوشنبه، فراموش نکنید دوشنبه درست رو داریم، بعد میریم فردا هم که تعطیل است به مناسبت میلاد مبارک حضرت زهرا، جلسه جشن و هم در مدرسه امام حسین داریم انشاءالله. این روایات عامه سه تا تعبیر داره، روایات عامه یعنی روایاتی که عمومیت داره، نه عامه یعنی اهل سنت. روایت عامه سه تا تعبیر داره، یکی یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، عام هر چی از نسب، نه شخصا که با نسب حرام میشن، این نقطه در رضا هم هست که میشماریم بعدا. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، خیلی روایت داریم این عبارت توش میخونیم بعد. یه تعبیر داریم یحرم من الرضا ما یحرم من الولا من القرابه، به جای نسب قرابه. فرقی داره؟ نه، اختلاف در تعبیره. اینم دوست عدیف به همین تعبیر داریم، یحرم من الرضا ما یحرم من القرابه. یه روایت هم داریم که حالا ببینیم در منابع شیعه هم پیدا میشه یا فقط در منابع اهل تسننه، وان این از الرضا و لحمتون که لحمت نسب، رضا لحمه مانند لحمه نسب، پارچه که می بافن یه تار داره اون رشته های عمودی، یه پود داره رشته های افقی، تار و پود. عرب میگه صدا و لحمه، صدا و لحمه، تار و پود. از رضا لحمتون که لحمت نسب، رضا هم پودیست مثل پود نسب، که پود رشته ها رو هم مربوط میکنه دیگه، اگه پود نباشه تارها به هم مربوط نمیشه، پارچه درست نمیشه. اینم رضا میاد این تارهای وجود انسانی رو به هم پیوند میدهد، مانند لحمه نسب، پیوند نسب. بنابراین معنیش این میشد رضا پیوند ایست مانند پیوند نسب، لحمتان که لحمت نسب. حالا این روایاتش انشاءالله بعدا میخوانیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.